بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. بارز سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان محترم. در ایام ماه مبارک شعبان قرار داریم و ایام تولد بزرگان دین حضرات معصومین هستیم و در آستانه تولد آقای امام زمان منجی عالم بشریت عجل الله فرجه الشریف. انشاءالله خداوند به حق همه اولیایش ظهور حضرت رو تعجیل بفرماید و انشاءالله چشمان گناهکار ما به جمال دلارای حضرت مهدی علیه آلاف و تحییت و سنا انشاءالله روشن بشه. خب در این ایام بحث‌های متفاوتی رو بینندگان و شنوندگان درباره مسئله مهدویت میخونن، میشنون از صدا و سیما یا از فضاهای مجازی یا از کتاب و مقاله. یکی از بحثای بسیار مهمی که شاید کمتر بهش توجه میشه در رابطه با مسئله مهدویت، آسیب شناسی مسئله مهدویت و مسئله انتظار منجی تو کشورمون هست. خب در مورد امام زمان عجل الله فرجه الشریف و مسئله منجی مطالب فراوانی رو میشه بیان کرد، از زمینه‌های ظهور، علائم ظهور، شرایط ظهور، ویژگی‌های یاران حضرت، دنیا قبل از ظهور، دنیا بعد از ظهور و مباحث گسترده دیگه، بحث منجی در ادیان دیگه و غیر ادیان حتی و مباحث از این دست فراوان میشه بیان کرد در پیرامون مسئله منجی و مسئله مهدویت. اما کمتر شنیده میشه یا دیده میشه مقالات یا کتاب‌ها یا سخنانی پیرامون آنچه که امروزه مسئله مهدویت را تهدید میکنه بیان بشه. ما مسئله مهدویت رو عرض میکنیم، ربطی به امام زمان نداره. مسئله مهدویت یعنی اون اعتقادی که ما داریم نسبت به امام زمان عجل الله فرجه الشریف و اینکه در آخر زمان خواهد آمد و فرزندان مهدی فاطمه است ایشون و زمین را پر از عدل و داد میکنه. این مسئله که در واقع اعتقاد ما به مسئله مهدویت دچار یه سری آسیب هایی شده یا در معرض یک سری آسیب هایی هست که لازم هست در این زمینه آسیب شناسی بشه و یه مقدار معرفت ها و شناخت ها در این زمینه ها بیشتر بشه تا خدای نکرده دچار انحراف یا دچار این آسیب ها ما یا فرزندانمون یا جامعهمون نشه انشاءالله رحمان. فلذا من در این جلساتی که چند جلسه که حالا در خدمتون هستم به بعضی از آسیب هایی که مسئله منجی بهش دوچار است و مسئله مهدویت در کشور ما دوچار اون شده رو خدمت برادران و خواهران عرض خواهم کرد. قبل از ورود به مسئله آسیب شناسی یک مسئله رو مقدمتاً باید عرض کنیم و اون اهمیت انتظار منجیه. اصلا مسئله منجی چه اهمیتی برای ما شیعیان داره و برای مسلمان ها داره و اصلا برای ادیان داره؟ خب ادیان بزرگ دنیا مسیحیت، یهودیت و اسلام هستش. مسئله منجی در حقیقت در هر سه دین به عنوان یک مسئله هویت سازه، یعنی اینکه یک مسئله استراتژیک و حیاتی هم برای یهودیت، هم برای مسیحیت، هم برای ما مسلمانان و شیعیان هستش. یعنی یه مسئله نیست در کنار بقیه مباحث ما. خب ما در اسلام مثلا اعتقادات متعددی داریم، جزء اعتقادات ما هستن. بعضی از اعتقادات اعتقادات محوری هستن، مثل مسئله توحید. مسئله توحید یه مسئله اعتقاد کوچیکی در کنار اعتقادات نیست، نه، این محور همه اعتقادات ما هست. خدای نکرده اگه مسئله توحید دوچار مشکل بشه تقریبا تمام این هویت اسلامی ما دوچار مشکل میشه. از جمله مباحث بسیار مهمی که تأثیرگذار هست و در حقیقت خیلی اعتقادش بهش مهمه مسئله مهدویت. این جمله رو کرارن گفته شده، حتما هم شنیدید که میگن هویت شیعه از دو عنصر تشکیل میشه و دو چیز هست که شیعه رو شیعه میکنه، یکی مسئله عاشورا، یکی مسئله مهدویت. لذا مسئله مهدویت یه مسئله است که هویت شیعه را در طول تاریخ حفظ کرده. چراییش را عرض خواهیم کرد در ادامه. یا مسئله عاشورا هم همینطور، عاشورا را از شیعیان بگیریم، بله ما اعتقاد به خدا داریم که اهل سنت هم داره، اما مسئله عاشورا مسئله اختصاصی هویت شیعه است. لذا مسئله مهدویت و مسئله عاشورا یک مسئله حیاتی هستند و استراتژیک هستند برای ما شیعیان. کمان که عرض کردیم مسئله منجی هم برای مسیحیت یک مسئله استراتژیکی به هویت ساسه و هم برای یهودیت. من برای اینکه این جمله مشخص بشه یه چند کلمه توضیح عرض کنم. ببینید یهودیان هم معتقد به منجی هستند. یعنی همونطور که ما مسلمان ها معتقدیم اونا هم معتقدند. در دین یهود مسئله منجی یک مسئله بسیار مهمیه. اصطلاحی که اینا به کار میبرن برای منجیشون عنوان ماشیه هست، که میگن ماشیه ما خواهد آمد. کمان که ما میگیم مهدویت اشاره داره به مسئله منجی در دین اسلام، در یهودیت مسئله و اعتقاد ماشیه اشاره داره به موعود که خواهد اومد. اینا معتقد هستن شخصی از فرزندان سلیمان و داوود، یعنی یهودی ها معتقد هستن، میگن معتقد هستن که شخصی از فرزندان سلیمان و داوود در آخر الزمان خواهد اومد و زمین رو پر از عدل و داد میکنه و یهودیان رو سرآمد دنیا میکنه و ویژگی هایی رو بیان میکنن، و این شخصی هم که در آخر زمان از فرزندان سلیمان و داوود است، این حاکم آسمانی است که میاد، یعنی پیامبر جدیدی نیست یا وصیه پیامبر نیست یا به تعبیر ما امام نیست، بلکه حاکم آسمانی هست که میآید. در یهودیت بین حاکم آسمانی و بین پیامبران تفاوت قائل هستند. ما بر اساس شیعه پیامبران را حاکمان الهی هم میدونیم، اما یهودی ها اینطور نیست، فلذا بین حاکمان الهی و پیامبران الهی تفاوت قائلند. اینها سلیمان و داوود، حضرت سلیمان و حضرت داوود را جز حاکمان الهی میدونند. بله اینها را مؤید خدا میدونه، از طرف خدا فرستاده شدند اینا، اما پیامبر نیستند بلکه حاکمان الهی هستند. و بر خلاف ما مسلمان ها که معتقد هستیم سلیمان، حضرت سلیمان و حضرت داوود اولا از سوی خداوند انتخاب شدن به پیامبری و در مرتبه بعد چون پیامبر بودن حاکمان الهی هم بودن و حکومت هم بستیت هم پیدا کردن و حکومت هم تشکیل دادن، حکومت گسترده‌ای حضرت داوود و حضرت سلیمان داشت. به هر صورت یهودی ها معتقد هستن اینا حاکمان الهی هستن. خب از فرزندان همین داوود و سلیمان در آخر الزمان ظهور خواهد کرد که اینا بهش میگن ماشیه و این خواهد اومد. و خب یهود همونطور که معتقدیم و میدونیم و در طول تاریخ هم گفته شده و در نوشته های یهودی ها اومده، یهودیت یک دین تبلیغی نیست. یعنی اینکه یه دینی نیست که دنبال این باشه تبلیغ بکنه دیگران وارد دین یهودیت بشن، چون معتقد هستن دین یهود برای نژاد یهوده. وقتی این دین برای نژاده، کسی که وارد این نژاد نباشه، یعنی از بنی اسرائیل نباشه، این نمیتونه یهودی بشه. خب این از این نکته چه نتیجه میخوام بگیریم؟ نتیجهش این است که طبیعتاً این دین تعداد افرادش محدود میشه. این دین تعدادش محدود میشه طبیعتاً، یعنی معتقدین به این دین مربوط به یه نژاد خاصی میشن. وقتی من نژاد خاص شدن، این نژاد تعداد زاد ولدش مشخص، تازه همه اگر بر دین یهودیت باقی باشن، ملحد نشن از این نژاد یا چه میدونم به دینهای دیگه مسیحیت یا اسلام رو نیاورن. این نکته که خودش محدودیت ایجاد میکنه از نظر جمعیتی برای یهودیان. نکته دیگه ای که وجود داره این است که یهودیان از نظر فقهشون کسی یهودی هست که از مادر یهودی به دنیا آمده باشه، و در فقه یهود زن یهودی حق ازدواج با غیر یهودی رو نداره. نتیجه چی میشه؟ اینکه زن یهود باید کسی یهودی است که از مادر یهودی به دنیا آمده باشه. مادر یهودی یعنی زن یهودی نمیدونه با غیر یهودی ازدواج کنه. طبیعتاً برخلاف اسلام، مثلا ما میتونیم، در مسلمان ها میتونن، این فضا وجود داره که با غیر مسلمان ها ازدواج کنه، حالا حداقل ازدواج های موقت یا امثال این رو داشته باشه، اما در یهود چنین چیزی نیست. پس هر زن یهودی اگر ازدواج کرده و فرزندی داره، یقینا باید شوهرش یهودی باشه. اگر با غیر یهودی ازدواج کرد، بچه‌ای که به دنیا میاد یهودی حساب نمیشه. خب با این وضعیت پاس وضعیت جمعیتی تقلیل پیدا میکنه، یعنی این ازدواج ها هم باید درون نژادی باشه، با نژاد یهود باید ازدواج کنن. پس اولا یهودیت دین تبلیغی نیست که بخواد خارج از نژاد خودش جذب کنه. ثانیاً ازدواج‌های درون نژادی هم داره. وقتی ازدواج‌های درون نژادی داره، طبیعتاً جمعیتش محدود میشه. حالا یه مقداری از اینها که تحت قوانین و فقه یهود قرار نمیگیرن، از دایره خارج میشن. یا ملحد میشن، یا مسیحی میشن، یا مسلمان میشن، یا ازدواجهای آزادی انجام میدن، خب اینا دیگه یهودی حساب نمیشن. فلذا یهودیت یه عده محدودی هن. این عده محدود هم دلیلش عرض کردیم یه بخشش مربوط به این است که دین رو اختصاص به نجات خودشون میدن و نجات رو هم از طریق مادر پیش میبرن، نه از طریق پدر و مادر، هم که توضیح دادیم. خب چی میخواستیم ازش، از این مطلب میخوام نتیجه بگیریم؟ میخوام از این مطلب این نتیجه رو بگیریم که یهودیت به علت نژادی فکر کردن و به علت این ویژگی‌هایی که در فقهشون هست، در طول تاریخ جمعیتشون کم بوده. همین الان که تقریبا 100 خردی سال 200 ساله بر گرده عالم سوار شدن یهودی‌ها و صهیونیست‌ها، که الان صهیونیست‌ها بخش از یهودی‌ها هستن، جمعیتشون که ذکر می‌کنن 15 میلیون، حالا خیلی زیاد ذکر کنم 15 میلیون نفر میگن در دنیا یهودی وجود داره. تقریبا 6 میلیونش در فلسطین اشغالی هست و بقیه‌اش، حالا اکثریت بقیه‌اش 5 میلیون خردی، 5 میلیونش در آمریکا هستش و بقیه هم در کشورهای دیگه پخشن. حالا مثل کشور ما چه می‌دونم 100 هزار نفر، کمتر بیشتر 50 هزار نفر، 40 هزار نفر تو کشورها پخشن. جمعیت که حالا این 200 سال کمتر یا بیشتر اینا بر گرده عالم سوارن، بر همه عالم حکم می‌رانن و همه قدرت‌های عالم رو به دست دارن، با این حالت جمعیتشون کمه. چرا؟ چون اون نکاتی که عرض کردیم مهم. خب از این مطلب چه ربطی حالا به منجی داره بحث؟ ربط بحثش به منجی این است که تاریخ، پس یهودیت جمعیتشون کمه. این جمعیت هم در طول تاریخ تحت فشار شدیدی هم بوده. چرا؟ چون یهودیت حالا دوران طلاییشون در دوران سلیمان و داوود بود، اما خب اینها به علت ویژگی‌هایی که داشتن مورد تعرض قرار گرفتن، به دیگران تعرض کردن، حکومت‌های مثل حکومت‌های آشور و بابل به اینا حمله کردن و اینها رو از بین بردن و در نهایت در سال 70 میلادی اینا که در اورشلیم بودن، اورشلیم اون زمان فلسطین، فلسطین امروزی، اون زمان زیر مجموعه حکومت رومیان بود و اینا بر علیه حکومت رومیان شوریدن و رومیان بر اینا مسلط شدن و اینا رو از بین بردن و یهودیان را در دنیا چه کردن؟ پخش شدن دیگه، نذاشتن یهودیا مرکزیتشون در اورشلیم باقی بمونه. خب اینا پخش شدن در زیر مجموعه حکومت‌های چی؟ حکومت‌های رومی، زیر مجموعه امپراتوری رومی اکثریش. البته این به این معنا نیست که در اورشلیم بودن جای دیگر نبوده، مثلا در ایران حضورشون حضور بسیار بلندیه در تاریخ، ولی خب اکثریت یهود در اورشلیم و اطراف اورشلیم که بودن با در سال 70 میلادی این هم زیر مجموعه امپراتوری روم بود و اینا که قیام کردن امپراتوری روم مرکزیت اینا رو از بین برد، اینا پخش شدن در کشورهای مختلفی، حالا امروز تحت عنوان لهستان، شوروی، چه میدونم اوکراین، کشورهای دیگه که اینا همه زیر مجموعه امپراتوری روم بود. خب ولی یه نکته دیگه این است که حضرت عیسی هم در همین اورشلیم قبل از سال 70 میلادی خب ایشون ظهور کرد. یهودی‌ها حضرت عیسی رو تحت فشار قرار دادن، حالا به ما اعتقاد مسیحی‌ها و به اعتقاد خودشون اینا حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن و حضرت عیسی رو کشتن. طرفداران حضرت عیسی که باز خودشون همشون یهودی بودن، تحت فشار بقیه یهودی‌ها قرار گرفتن و اینا مجبور شدن، یعنی مسیحیان اولیه حواریون به 60-70 نفری که به حضرت عیسی ایمان آوردن، اینا مجبور شدن از اورشلیم برن مناطق دیگه. ولذا امروز ما می‌بینیم، مال امروز هم نیست، مال طول تاریخ هم، مرکز مسیحیت مثلا مسیحیت کاتولیک کسفرقه‌های اولیه مسیحیت در فلسطین قرار نداره، در اورشلیم قرار نداره، بلکه کجا قرار داره؟ در امپراتوری روم، یعنی در شهر روم قرار داره. واتیکان کچه خودش، حالا کشور مستقلیه و یه محدوده کوچیکی در وسط شهر رومه. خب مسیحیت که حضرت عیسی در اورشلیم بود، حواریون هم که در اورشلیم بودن، همه معتقدانش هم در اورشلیم بودن، اول معتقدان اولیه‌اش، چطور مرکزیت رفته روم؟ به خاطر اینکه یهودیا به این مسیحیان فشار آوردن، اینا مجبور شدن منتقل بشن به شهرهای دیگه امپراتوری روم. وقتی به امپراتوری روم رفتن، خب حالا یه عده قلیلی مسیحیت بودن. یهودی هم در سال 70 میلادی آواره شدن در همین زیر مجموعه امپراتوری روم. خب مسیحیت در قرن 4 میلادی شد دین رسمی امپراتوری روم. تین دین رسمی امپراتوری روم. درست؟ خب حالا مسیحیت قدرت گرفته، حالا مسیحیت که قدرت گرفته دمار از روزگار یهودیان زیر مجموعه خودش داره در میاره. چرا؟ چون این یهودیان بودن که حضرت عیسی رو با صلیب بردن، این یهودیان بودن که اینها رو از فلسطین اخراج کردن و اینا آواره شدن، حالا اومدن امپراتوری. حالا بعد از 4 قرن در امپراتوری روم دین رسمی امپراتوری از زمان قسطنطین دین رسمی شده دین مسیحیت. مسیحیت که قدرت گرفت این یهودیان رو تحت فشار قرار داد و یهودیان در دایره حکومت‌های مسیحی در گتوها زندگی می‌کردن. گتو رو حتما شنیدید که یهودیان در گتو. سابقا شهرها دیوار داشت برای اینکه از شهر حمایت کنند در مقابل هجوم‌های بیگانگان، شهر رو دیوار می‌کشیدن، حصار می‌کشیدن دور شهر که شهر حفظ بشه، به صورت قلعه‌ای در می‌اومد. خب شهر زندگی می‌کردن توش. اما مسیحیان هر کجا که حاکم بودن و یهودیانی اگه در شهر وجود داشتن، علاوه بر اون دیواری که حالا گرد شهر وجود داشت، یه تیکه از شهر رو سوا می‌کردن و دیوار دورش می‌کشیدن، می‌گفتن یهودی‌ها فقط باید توی این منطقه زندگی کنن، حق رفت و آمد آزاد رو ندارن، جمعیتشون زیاد بشه کم بشه باید در این منطقه محدود باشن. امکانات ویژگی‌هاشون هم مخصوص خودشون بود، یعنی اینطور نبود مثل بقیه شهروندان امپراتوری روم دارای حق شهروندی باشن. فلذا این مناطق مخصوصی که یهودیان در زندگی میکردن بهش میگن گتو، که اینم دیوار کشی بوده. مثلا میخواستن از این گتو مثلا خارج بشن، حالا به تعبیر امروزی باید میرزن از مثلا استانداری یا از فرمانداری شهر اجازه میگرفتن که حق خروج پیدا کنن. اگه میخواستن معامله کنن چیزی خارج از این محدوده گتو، اینا باید اجازه میگرفتن. یا حتی لباسهای مخصوصی باید میپوشیدن، علامت خاص به لباسشون باید مثلا نصب میکردن که همه بدونن اینا یهودیان. فلذا در زیر مجموعه امپراتوری مسیحیان که از قرن 4 شکل گرفته، یه هر کجا که یهودیا قرار داشتن تحت فشار شدید قرار گرفتن که بهش میگن گتو. خب این فشار شدید هم عرض کردم علتش این بود که مسیحیان میگفتن شما یهودیان ما را اخراج کردید، شما یهودیان عیسی مسیح را به صلیب بردید و اون رو کشتید و همه این بدبختی‌ها رو زیر سر یهودیان میدادن، حالا تقاص میگرفتن. البته من بنده مسئله هولوکاست رو قبول ندارم. این مسئله که میگن در جنگ بین‌الملل این اتفاق افتاده، هولوکاست، این هولوکاست درست نیست. اما اصل اینکه یهودیان تحت فشار بودن یک مسئله مسلمیه در تاریخ. البته در زیر مجموعه امپراتوری روم، یعنی امپراتوری مسیحی، نه در زیر مجموعه امپراتوری اسلام. در زیر مجموعه امپراتوری اسلام با حکومت اسلامی یهودیان دوران بسیار خوبی رو گذروندن. در همین ایران ما یهودیان وضعیت خوبی رو داشتن. کلا در امپراتوری اسلامی در هر کجایی که دایره حکومت اسلامی بوده، یهودیان به عنوان اهل کتاب شناخته شدن. برای اینها اسلام حقوق و مزایایی در نظر گرفته بود. اصلا عصر طلایی یهود بعد از اون خرابی سال، یعنی آوارگی 70 رو میگن در اندلس اتفاق افتاده، اندلس اسلامی. خودشون هم در نوشته هاشون هست که دوران طلایی تاریخ و ادبیات و علم یهود در اندلس اسلامیه. ولذا در دایره اسلامی اینا تحت فشار نبودن، اما در دایره امپراتوری روم تحت فشار بودن. خب چی میخوایم بگیم؟ یه نکته رو عرض کردیم که یعنی ما داریم میخوایم بگیم که مسئله ماشیه هویت یهودیته و یهودیت رو در طول تاریخ حفظ کرده. برای اینکه این مسئله روشن بشه یه نکته رو اشاره کردیم به اینکه یهودیت یک چون یک دین نژادیه و در ازدواج هم قواعد و قانون خاص خودش رو داره، از نظر جمعیتی بسیار محدود، جمعیت محدود داره. نکته دوم این است که حداقل از سال 70 میلادی به بعد یهودیت تحت فشار امپراتوری مسیحی رومی قرار گرفته. خب این فشار ادامه داشته تا قرن 17 و 18، یعنی طول 1000 و خردی سال اینا تحت فشار بودن، پراکنده هم بودن، جمعیتشون هم کم بود. عرض کردیم جمعیت بسیار کمی، الان که 200 سال بر گرده عالم سوارن اینها 15 میلیون. الان در اون وضعیت چقدر جمعیتشون بود؟ جمعیت بسیار محدودی تحت فشار. سوال مطرح میشه اگر جمعیت اینا بسیار محدود بود و پخش هم بود در کشورهای مختلف، تحت فشار هم بودن، چرا از بین نرفتن؟ ما در تاریخ داریم گروه هایی، فرقه هایی که یک زمانی بسیار گسترده بودن، اما وقتی تحت فشار قرار گرفتن یواش یواش اینا رو به ضعف رفتن و مزمحل شدن. در تاریخ خود اسلام گروهی کسانی که با تاریخ اسلام و اندیشه های اسلامی و آشنا هستند میدونن گروهی به نام معتزله در جهان اسلام وجود داشت، از اواخر قرن اول شکل گرفتن و بسیار هم گسترده شدن، اندیشمندان بزرگی را داشتن، مکتب هایی داشتن، مکتب معتزله بصره، مکتب معتزله بغداد، شخصیت های علمی بزرگ، نویسندگان فراوان، کتاب های فراوان. اما از قرن 6 به بعد تقریبا در جهان اسلام ما دیگه معتزله نداریم. چرا؟ چون تحت فشار گروه اهل کتاب قرار گرفته بودن، یواش یواش اینا شروع کردن به اضمحلال و از بین رفتن. حالا جمعیت زیادی هم داشتن، اندیشمندان بزرگی هم داشتن. خب یهودیت چرا با اینکه تعدادشون محدود بوده جمعیت کمی داره، در طول 1000 خردی سال تحت فشار فرزن امپراتوری روم و مسیحیان قرار داشت، چرا از بین نرفتن؟ چه عنصری یهودیت را حفظ کرده؟ بدون شک یکی از عناصری که یهودیت را حفظ کرده مسئله انتظار منجی بوده. انتظار منجی در یهودیت یعنی انتظار آمدن ماشیه، یعنی انتظار آمدن روزی که همه این مشکلات رفع میشه. در واقع یعنی امید با آینده روشن. وقتی که انسان ها امید داشته باشن با آینده، همه سختی ها رو به جان میخرن. اما اگه انسان ها امید نداشته باشن با آینده، طبیعتا تن به سختی نمیدن. شما الان ببینین بچه های خودمون، اگه اینا اهل مهم دلمون میخواد بچه همون خیلی اهل درس و بحث و دانشگاه و کتاب و اینا بشن، خب بعضی از بچه ها شما اینا رو بهترین مدارس غیر انتفاعی و امثال اینا ببرید، باز اینها اهل کتاب و درس نمیشن. چرا؟ اگر این اعتقاد داشته باشن که آقا اینا کتاب وال رفتن دانشگاه، مثلا چی گلی به سرشون زده، اینا همه بیکارن، خب ما هم بریم دانشگاه میشیم بیکار. خب قرار باشه ما بریم بیکار بشیم؟ چرا اینا همه مشکلات درس و برس و کنکور و چه میدونم ورودی دانشگاه و امتحان آخر ترم اینا داشت؟ چون امید نداره به آینده، این کار هیچ وقت هم به سختی درس خوندن نمیده. بهترین مدارس هم ببریم فایده ای نداره، چون امید به آینده نداره. یک اصل روانشناختیه که امید به آینده هست که انسانها رو سر پا نگه میداره و پاورجا نگه میداره و اینها رو آماده میکنه و اینها رو مقاوم میکنه که در مقابل مشکلات وایستن. یقینا یهود یکی از عواملی که او رو نگه داشت در طول تاریخ و تونستن امروز به حالا برسن به مرحله‌ای که بر کل دنیا همین الان دارن حکومت میکنن، انتظار منجیشون بوده. سختی‌ها رو حالا خود یهودیت در فیلم‌ها و نوشته‌هایی که در این مقبره این مقطع نوشتن و یا فیلم‌هایی که ساختن نگاه کنیم، می‌بینیم بزرگانشون و جوان‌تراشون در همین گتوها این را می‌آموزن که اگر ما به سختی‌ها رو تحمل کنیم، ماشه‌ام یه روزی خواهد اومد و ما از این سختی‌ها نجات پیدا خواهیم کرد و سرور عالم خواهیم شد. پس ببینید این که میگیم هویت مسئله منجی در دین یهود یک اعتقاد استراتژیکه، یه اعتقاد جدیه که هویت یهود رو نگه داشته اینه. البته ما نمیخوام بگیم تنها عامل نگه دارنده این بوده، ولی یقینا یکی از عوامل مهم نگه دارنده یهودیت که حفظ کرده یهودیت رو در طول تاریخ با این مشکلاتی که داشتن مسئله منجی هستش. ما این بخشی از صحبتمان رو در همینجا به پایان میبریم. خلاصه سخن این است که داشتیم اینو نکته رو برمی‌کردیم که مسئله منجی در ادیان و ادیان الهی، ادیان بزرگ، ادیان ابراهیمی، یعنی در یهودیت، مسیحیت و اسلام یک اعتقاد استراتژیکه و اگر خدایی نکرده در اسلام حالا مورد وضع ماست، اگر دوچار آفت بشه، در حقیقت هویت ما و اعتقادات اصلی ما دوچار آفت میشه و آسیب میشه و این میتونه لطمات جدی رو برای ما بیاره. و این رو عرض کردیم که توضیح دادیم چجوری مسئله اعتقاد منجی در یهودیت یک اعتقاد استراتژیکه. انشاءالله در قسمت‌های بعدی در مورد مسیحیت و موعود در مسیحیت و در اسلام صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.